حقیقت و به صورت آنلاین برپا بشه. این خبر آقای حمید نیلی در موردش صحبت هایی داشتن و گفتن که از سه‌شنبه 25 آذر ماه آغاز 17 جشنواره سراسری تئاتر مقاومت خواهد بود و تا دوم دی ماه هم به صورت یک هفته ادامه پیدا میکنه. اگر خاطرتون باشه دیروز خبری رو در موردش صحبت کردیم، در مورد اینکه قرار بوده که مرکز هنرهای نمایشی از آثار نمایشی برای عرضه در فضای مجازی حمایت بکنه و خب یه مبلغی حدوداً تا سقف 30 میلیون تومان رو بهشون اختصاص بده. یه سری از گروه‌های نمایشی بعد از این جریان صحبت‌هایی داشتن در این حواشی این مسئله. خانم نگین زیایی کارگردان نمایش مورفی که قرار بوده توی تئاتر شهر اجرای خودش رو انجام بده، مثلا جزء کسایی بودن که در مورد صحبت کردن و گفتن که این طرح برای ما مقدار گنگه، ما نمی‌دونیم اگر که توی این طرح شرکت بکنیم آیا فرصت اجرای خودمون رو و نوبت اجرامون رو برای تئاتر شهر از دست میدیم یا خیر، و امیدوار هستیم که جزئیات این طرح به صورت جدی و کامل مشخص بشه به زودی. خب اما خبر آخر این که صدور مجوز هفتگی دفتر موسیقی که هر هفته داره در قالب یه خبری منتشر میشه، این هفته هم برش اتفاق افتاده. ویوا آوا امپراتور آنچه گذشت شب اول، جاموندن و حسرت جزء در واقع لیستی بودن که دفتر موسیقی منتشر کرده به عنوان کسایی که در واقع آهنگاشو مجوز دریافت کرده برای انتشار. حالا اینکه زمان انتشارش کی خواهد بود در اختیار مالک اثر. سپاسگزارم از شما که با من همراه بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
چهل دقیقه گفتگو میکنیم با جناب آقای سید محمد حسین حجازی، مدیر عامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد. آقای حجازی سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر، خیلی ممنون، خدا قوت و خسته نباشید از من خدمت شما همکاران.
درود بر شما. آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
آقا سلام علیکم.
سلام آقای جعفری،
ارادت من خوبی؟
خسته
نباشید، سلامتی، آقا در مهر ماه بود اگر که اشتباه نکنم، 12 مهر رسما فراخوان مسابقه طراحی یادمان سرباز وطن توسط شهرداری تهران منتشر شد. پروژه‌ای که در واقع در پیوند مفهوم دفاع از وطن قراره که در باغ موزه دفاع مقدس در واقع کامل بشه. اول برای ما توضیحی میدید درباره این پروژه و این مسابقه و اینکه الان در چه مرحله یا قراره چه اتفاقی بیفته؟
اول تشکر بکنم از شما و اینکه نگاه اطلاع‌رسانی به این موضوعات دارید. شهرداری تهران به منظور حج نهادن به مقام بالای سربازان وطن که نگاهش به هنرمندا هست، صاحبان فکر و اندیشه هست و مردم عزیز ایران که بالاخره با این فضا خودشون رو عجین کردن و آشنا هستن، عنوان سرباز وطن که نگاه ملی داره، خب در مهر ماه شهرداری تهران توسط منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد یک مسابقه تحت عنوان سرباز وطن و فراخان رو در مهما که هفته دفاع مقدس بود از پوسترش رو نمایی کرد.
بله.
خب این عنوان سرباز وطن برگرفته از عنوانی هستش که حاج قاسم سلیمانی در سنگ قبرشون منقش کردن و این عنوان برگرفته از اونه.
بله.
ولی ما بالاخره سربازان وطن زیادی در این کشورمون داشتیم و خواهیم داشت و با اون نگاه و اجنهادن به مقام والای سرباز وطن که بهانش شهادت حاج قاسم سلیمانی شد، اراضی عباس‌آباد با نگاه معماری و شهرسازی که در دل پایتخت هست این فراخان رو گذاشت که انشاءالله یک یادمانی تحت عنوان سرباز وطن در منطقه عباس‌آباد در قسمتی از آن که باغ موزه دفاع مقدس هست انشاءالله انجام بشه و به مدد الهی در موعد مقرر هم ساخته و رونمایی بشه.
خب الان در واقع چه اتفاقی افتاده؟ در چه مرحله کار؟
الان در مرحله فراخان هستیم. ما الان فراخان رو اعلام کردیم که از همین جا هم مجددن ما فراخان رو اعلام میکنیم که در سایت abbasabad.tehran.ir همه مشخصاتش هست. البته انشالله در روزهای آینده تیزرش هم از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هم پخش خواهد شد که فراخان از اون طریق همه علاقمندان در حوزه معماری
بله.
با این نگاه سرباز و نگاه ملیگرایانه که عرق ملی دارن و نگاه سرباز وطن رو در ذهن خودشون تداعی میکنن بتونن در این مسابقه با شرایطی که مندرج شده شرکت بکنن و ما بتونیم خدمتشون باشیم.
خب تا 17 دی ماه فرصت بله. هست برای شرکت در فراخوان دیگه درسته؟
بله تا 17 دی ماه هست و اگر که تا الان استقبال خوبی داریم میشه بشه ما شاید تا پایان دی ماه هم شاید ما در واقع تمدید بکنیم و اگر هم تا 17 دی ماه شد ما شاید تا پایان دی ماه هم آثار برگزار رو انتخاب و اعلام میکنیم.
بسیار.
اینا هم بگم که مقام اول یعنی نفر اول در این مسابقه مبلغ 2 میلیارد ریال معادل 200 میلیون تومان و نفر دوم معادل 1.5 میلیارد ریال معادل در واقع 150 میلیون تومان و نفر سوم هم 100 میلیون تومان حتما
جایزه در واقع این
برنامه خواهد بود که اینم عرض بکنم که در جایزه معماران این بزرگترین و
بله.
مهمترین جایزه معماران هستش که انشالله پاس رقعت شناسی از سرباز وطن تقدیم خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما و از توضیحاتتون.
خیلی ممنون. خواهش میکنم.
درود بر شما. حجازی با شما خواهش میکنم. سپاسگزارم.
خدا.
بینه کروشه
سلام. طبق قرار قبلیمون امروز هم شما رو با چند اصطلاح حوزه صدابرداری آشنا می‌کنیم. صدای مستقیم، صدای مغناطیسی و سر و صدای متفرقه از جمله این اصطلاحات هستند. صدای مستقیم که در اصطلاح انگلیسی دایرکت ساوند بهش گفته میشه، صدای سر صحنه هست که صدابرداری از صحنه در حین و مقارن با فیلم برداری صورت میگیره. صدای مغناطیسی یا مگنتیک ساوند صداییه که بر نوار مغناطیسی ضبط میشه، مثل نوار ضبط صوت. موقع فیلم برداری صدا که شامل گفتگوها و سر و صداها میشه جداگانه بر یک نوار ضبط میشه. این نوار بعداً با نوار موسیقی ترکیب یا میکس میشه و در دستگاه ترکیب کننده یا میکسه به صورت یک نوار تصویری بر حاشیه فیلم ضبط میشه و صورت صدای اپتیک رو به خودش میگیره. در مواردی هم یک حاشیه و مغزی باریک نوار مغناطیسی در کناره فیلم قرار میدن و صدا بر این حاشیه ضبط میشه. اما بریم سراغ سر و صداهای متفرقه که ساوند افکتس نام داره. تمام صداهای فیلم به جز گفتگوها و موسیقی سر و صداهای مختلف مثل صدای پا، موتور اتومبیل، ریزش آب، غرش هواپیما و غیره جز این گروه صداها قرار میگیرن. در قسمت‌های بعدی شما رو با اصطلاحات دیگه‌ای از حوزه صدا برداری آشنا می‌کنیم. ممنون که شنونده این بخش بودین.
خب در ادامه با شما همراه هستیم. قرار هست با جناب آقای مسعود نجفی صحبت بکنیم، مدیر روابط عمومی 39 جشنواره فیلم فجر. سلام درود بر شما آقای نجفی، خیلی خیلی خوش آمدید و خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. ظاهرا ارتباط ما همچنان با ایشون برقرار نشده.
خب من توضیح بدم تا آقای نجفی هم بیایند، و اون این که جشنواره فیلم فجر، جشنواره 39، خب امسال با توجه به شرایطی که وجود داشت، پیشبینی ها و به قول معروف گمانه های متفاوتی در مورد برگزاری و عدم برگزاریش اتفاق می افتاد در ماه هایی که گذشت.
بله.
یه ده معتقد بودن که خب ما به دلیل اینکه امسال تولید آنچنانی در مجموعه سینمایی کشورمون نداریم، برگزاری جشنواره خب از یه طرف دوچار مشکل خواهد شد، برای اینکه متریال یا مواد اولیه لازم و کافی برای برگزاری جشنواره نداریم. نکته دوم بحث رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بود که خب اگه بخوایم جشنواره رو برگزار بکنیم با چه شیوهی برگزار بکنیم که تبدیل به عامل انتقال نشه جشنواره. به هر حال اگه قرار تو سینما باشه، رفت آمد نمیدونم تماشاچیان، مردم، منتقدان، هنرمندان، همه اینها، آیا درست است که اصلا جشنواره رو برگزار بکنیم یا نه؟ از طرفی خب از موعد اعلام فراخوان و معرفی اتفاقات جشنواره هم یه مدتی گذشته بود و خبری نبود. بنابراین حتی شایعاتی مطرح شده بود که جشنواره امسال به سال 1400، یعنی به بهار سال آینده قرار موکول بشه، که هفته گذشته در واقع با اعلامی که اتفاق افتاد معلوم شد که نه، در سازمان سینمای دوستان برنامه‌ریزی کردن برای برگزاری جشنواره امسال، گفتن قطعا در بهمن ماه جشنواره 39 فیلم فجر برگزار می شود.
برگزاریش تغییر کرد.
منتها خب بله، شکل برگزاریش تغییر خواهد کرد، نمیدونم شرایطش تغییر خواهد کرد. و دیروز یعنی 15 آذر ماه نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد که امسال به عنوان دبیر جشنواره 39 از طرف سازمان سینمایی حکم گرفتن و معرفی شدن، به همراه جناب آقای مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات سازمان سینمایی و البته مدیر روابط عمومی جشنواره 39 برگزار شد. و در نشست رسانه‌ای جشنواره آقای طباطبایی نژاد به سوالات مختلفی پاسخ دادن، در مورد شیوه برگزاری هم توضیح دادن. هنوز ما ارتباطمون فکر نکنم برقرار شده باشه، پس من توضیحم رو یک چیزی دیگه هم ادامه بدم.
نه یک فاصله میگیریم، فاصله بگیریم، دوباره برمیگردیم و همکاران در این فاصله در اختیارشان تا با ایشون گفتگو کنیم. جعفری حال در جلسه‌ای که برگزار شد جزئیات برگزاری این رویداد فرهنگی بهش پرداخته شد. بله. بعدش به اون اشاره بفرمایید.
بله. اولی میگم مسعود نجفی در این دقایق در دسترس نیست، امیدوارم اگه صدای ما رو میشنوه خودش یه جایی برسونه که تلفن همراهش آنتن بده بتونیم باهاش صحبت بکنیم. بله. دیروز صحبتایی که در واقع مطرح شد اینه که اولا که جشنواره به دو سناریو یا دو پیشبینی برنامه‌ای براش در نظر گرفته شد. یکی این که اگر شرایط کرونا به همین وضعیتی باشه که الان هست و امکان در واقع حضور جمعیت وجود نداشته باشد، فیلم های جشنواره صرفا برای عرض کنم به حضور شما که داوران به نمایش در خواهد آمد، یعنی ما بحث اکران امسال نداریم در جشنواره، صرفا برای دوستان داور در واقع فیلم ها به نمایش در میاد. فیلم ها ظاهرا هیئت انتخاب نخواهیم داشت، چون ما مجموعه تولیدات سینما امسال، فیلم هایی که آماده میشن و به جشنواره معرفی میشن، اونقدر زیاد نیستش که بتونیم از توشون تازه انتخاب بکنیم. فقط اونایی که پروانه در واقع دارن و موفق میشن که پروانه اکران بگیرن، اونها در جشنواره داوری میشن.
بله.
بدون حضور مخاطبان، نمیدونم منتقدان. این سناریوی دوم یا پیش بینی دوم این هستش که شرایط یه مقدار تغییر بکنه، فضا به لحاظ کرونا یه مقدار آرام‌تر بشه، بنابراین اکران‌های محدودی اون وقت میتونه فیلم‌های جشنواره داشته باشه، اول در وهله اول برای در واقع اهالی رسانه و منتقدان، و بعد در حالا شرایط دیگری که اگر بهتر بشود با باز رعایت دستورالعمل‌ها برای عموم مردم هم فیلم‌ها تابع یک شرایطی به نمایش تعبیر. اما اجالتاً اصلی ترین نکته اینه که فعلا برگزار کنندگان هم مقامشون رو گذاشتن فقط برای اینکه فیلم‌ها برای داورا به نمایش در بیاد بدون حضور تماشاچی. یکی دیگه از سوالای خیلی مهمی که دیروز مطرح شده بود بحث حضور فیلم آقای اصغر فرهادی بود که آیا به جشنواره میرسد یا نمیرسد، که آقای طباطبایی نژاد گفتن که ما احتمال خیلی کمی میدیم که فیلم آماده بشه برای اینکه بیاد در جشنواره حضور داشته باشه، بنابراین به قول معروف نباید منتظر فیلم آقای فرهادی باشیم. اما آقای طباطبایی نژاد به این نکته اشاره کردن که خیلی‌ها فکر می‌کنن که امسال با توجه به اینکه تولیداتمون خیلی زیاد نبوده ما یه جشنواره خیلی به قول معروف با سطح پایینی خواهیم داشت به لحاظ کیفیت آثار. گفته که من به شما قول میدم که توی فیلمایی که امسال در جشنواره به نمایش در خواهد آمد، یعنی در واقع برای داورا به نمایش در میاد، فیلمای خیلی مهم و خوبی هم وجود داشته باشه، فیلمای تاثیرگذار، فیلمایی که بتونه در جریان اکران سال آینده موثر باشه و اصلا اینجوری نیست که فکر کنیم فیلم‌ها کمه و به درد نمیخوره و کیفیتش پایین هستش. اینم نکته‌ای بود که آقای طباطبایی نژاد اشاره کردن. در مورد هزینه برگزاری جشنواره هم ایشون صحبتایی کردن، گفتن خب به هر حال به بودجه نسبت به سال گذشته به قول معروف خیلی کم شده، دلیلش هم اینه که خب شکل برگزاری کاملا متفاوت شده، اما ما سعی کردیم که به درآمدزایی برسیم در جشنواره هم، به نسبت سال گذشته هزینه‌هامون رو خیلی آوردیم پایین، خیلی کم کردیم. یه صحبتی هم در مورد دستمزد دبیر سابق و خودشون کردن، گفتن که هنوز قرارداد من مشخص نیستش، من فعلا به قول معروف حالا دارم کار میکنم دیگه، دلم میخواد این کار انجام بشه ولی هنوز بحث دستمزد و اینا مشخص
به این نکته هم اشاره کردن درباره مذاکره با بیودیا برای در واقع پخش فیلم هایی که در جشنواره یا پوشش جشنواره.
آره این در واقع یه بحثی در موردش وجود داره ولی من به شخصه فکر نمی کنم که هیچ در شکل فعلی هیچ تولید کننده تهیه کننده سینما و سرمایه گذاری حاضر بشه که فیلمشو بیاره قبل از اینکه شرایط اکران مشخص شده باشه از طریق ویودی ها در جشنواره به نمایش بذاره. چون راست و حسینیش اینه که نمایش فیلم از طریق ویودی همون لحظه که اتفاق میفته امکان کپی غیر مجاز و قاچاق فیلم هم شکل میگیره. بنابراین این بحث که حالا بریم وارد این داستان بشیم که با ویودی ها به نتیجه برسیم یه اکرانی انجام بدیم، به نظرم خیلی امر عقلایی نیست و اجرایی هم نخواهد بود، برای اینکه بحث صیانت از آثار خب بحث مهمی هستش.
خیلی متشکریم.
من فقط یه جمله ببخشید. آره من فقط یه جمله عرض بکنم، این جمله مهمی است. این بحث‌ها و گمانه‌هایی که مطرح بود درباره اینکه اصلا جشنواره برگزار بشود یا نشود، خب یه بخشش واقعا بخش قابل توجهش، اینو با تاکید دارم عرض می‌کنم، اتفاقا از طرف صنوف سینمایی بود که معتقد بودن شرایط امسال شرایط برگزاری جشنواره شاید نباشه و بهتر ما در یک فضا و فرصت دیگری جشنواره برگزار بکنیم. من دو تا موضوع کوچیک، دو تا جمله بگم. یکی این که به نظر میرسه جشنواره امسال در این شکلی که پلن اول هستش و آقای طباطبایی نژاد تعریف کردن جشنواره نیست، مسابقه سینماییه. وقتی شما یه سری فیلم رو می‌خوای فقط برای داورا نشون بدی دیگه جشنواره نیست، این یه مسابقه‌ایه و خب حالا می‌شود در موردش فکر کرد. نکته دوم، آقای طباطبایی نژاد گفتن که ما صحبت کردیم با صنوف مختلف و جمع‌بندی ما از جلسات متعدد با دستاندرکاران سینما این بوده که بهتره که جشنواره رو برگزار بکنیم. من اتفاقا امروز می‌خواستم هم از آقای نجفی هم از آقای طباطبایی نژاد هر کدومشون که حضور داشتن این سوال بپرسم، اسامی اون دوستان رو، کسانی که اومدن اعلام کردن گفتن بهتره جشنواره برگزار بشیم رو هم بگید، برای اینکه الان فضای رسانه‌های مختلف عمدتاً یه جورایی چیزی که جشنواره چرا داره برگزار میشه با این شکل، اعلام اسامی این که چه کسانی اومدن نظر کارشناسی دادن و گفتن این بهتره میتونه کمک بکنه که این فضا شفاف باشه، آرامتر بشه و دیگه اینجوری نشه که یه دید در خفا بگن که بیان به شما بگن جشنواره بهتره برگزار بشه بعد در علن توی رسانه‌ها بیان بگن که نه ما مخالف برگزاری جشنواره‌ایم. ای کاش اون دوستانی که این نظر رو دادن حتما اسامیشون اعلام بشود.
خیلی متشکرم. بخش بعدی رو بشنوید.
نقطه سنج. میدونستین دریافتگری همون دروازه‌بانیه؟
باور کن من اشتباه کتاب بخون نظر سر من تبرم لازم ندارم، برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه باشه، میخونم
در نتیجه. اما اینجوری
چنین است. دریافتگری یا امپرسیونیسم جنبش هنری گروهی بزرگ از نگارگرای آزاداندیش و نوآور فرانسه بود که توی نیمه دوم سده 19 میلادی توی کشور فرانسه ظهور کرد و به زودی جهانگیر شد. توی این شیوه هنرمند تلاش داره به کمک ضربات پیاپی و شکسته قلمو و به کار بردن لخت رنگ‌های تجزیه شده و تابناک که ارتعاش تششعات نور خورشید رو توی ذهن تداعی میکنن دریافت و برداشت مستقیم کنه و اونها رو روی بوم بیاره.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما. یه جعفر اگر نکته باقی مونده میشنویم.
خواهش میکنم. یه جمله هم در مورد ارتباط جشنواره با سازمان صدا و سیما عرض بکنم. آقای طباطبایی نژاد دیروز تاکید کردن و اینکه یکی از مذاکراتی که ما داریم انجام میدیم با صدا و سیما برای در واقع تولید برنامه‌های مشارکتی در ایام جشنواره مرتبط با فضای جشنواره 39 فیلم فجر است که یک بخشی در واقع از اون ضعف ناشی از عدم اکران فیلم ها و ارتباط نداشتن با عموم مردم از این طریق جبران بشه که امیدوارم واقعا این اتفاق هم بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما با برنامه گیومه. انشالله که باز هم فردا افتخار خدمتگزاری به شما شنوندگان محترم رو داشته باشیم. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشیم و هنرمند بمانیم. خداحافظ.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، محمد رضا قلمبر، شیما جانقربان، در قاب زندگی.
زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خند از لبات بیافته. عمرمون بیشتر تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه، افکتور محمد رضا قوادی فر.
پرنده وقتی که پرنده باشه محاله که کنج قفس بمونه. زندگی ارزشی براش نداره وقتی بدونم نفس بمونه.
کارگردان ساجد قدوسیان، در قسمت قبل شنیدیم مسئله کمیاب شدن برخی از اقلام مثل روغن مادرجون رو نگران کرده بود و به همین دلیل مجید به منزل مادرجون رفت تا خرید مایحتاج روزانش رو انجام بده تا مجبور نشه در شرایط کرونا از خونه بیرون بره. و کمی با مادر درباره آینده سعید و همینطور خبر تعیین جنسیت فرزند دوم نرگس با هم گفتگو کردند. در این قسمت می شنویم. قسمت 27 با حضور مهدی طهماسبی و سینا نیکوکار.
دایی تصاویر سفر رو دیدین جدید رو؟
همون صنایع دستی استانا دیگه.
بله
خوب بود دایی، خیلی خوشم اومد، آفرین.
خیلی بازدید داشته. از چند جای دیگه هم تماس داشتیم. واقعا اگه کرونا نبوده میتونستیم رو تبلیغات تورای گردشگری هم کار کنیم، الان درآمدزایی خیلی خوبی داشتیم.
بله کرونا یه طرف، این بی‌انصافی هم یه طرف.
بی‌انصافی؟ چی شده مگه؟
خزایی پاشو کرده توی یه کفش که شراکتشو پس بگیره.
ای بابا، یعنی هیچ جوری راضی نمیشه دادن بده؟
نه متاسفانه. البته بگم از اولم دنبال بهونه بود.
خب حالا میخواین چیکار کنین؟
باید تو روزنامه و سایت ها آگهی بدیم برای واگذاری شرکت تا بتونیم سهم خزایی رو بدیم، اگه شد یه جای کوچیک‌تر بگیریم.
الو تو این وضعیت خیلی سخت میشه که دایی، تازه داشتیم معرفی میشدیم ها.
اونو که ادامه میدیم با همین اسم و نشانی، ولی موضوع اینه که من اگه اینجا رو واگذار نکنم نمیتونم دایی سهم شراکت خزایی رو پرداخت کنم.
پس جدی جدی باید آگهی بدیم.
آره ما بنده الف سازمان هواپیمایی رو داریم، زود فروش میره. به خانم مددی گفتم آگهیشو بده روزنامه و سایت ها روش کار کنن.
عجب، چی بگم، امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته.
تو به کار تو فعالیت تو صفحه ادامه بده سعید جان. اگه ما تا این لحظه مثل بقیه دفتر رو ضرر نکردیم فقط به خاطر فعالیت تو بوده.
بله همه سعیام میکنم، ولی دایی جسارت نباشه، به نظرم به این زودیا وا ندین، یعنی نذرد اینجوری هم به خودش هم به شرکت ضرر بزنه.
خب اینو که میدونم، ولی به هر حال خزایی مدیر فنی شرکته، مجوز اینجا پای خزاییه. اینجوری هم من کلی ضرر میکنم هم خودش تو این وضعیت نمیتونه کاری از پیش ببره. ولی خب خواست خودشه دیگه.
باباش حرف بزنید، احساس میکنم که نه کشیدنش بیشتر بگی تهدید چه باید داره تا واقعیت، یعنی یه جورایی میخواد خودشو اثبات کنه و مخالفتشو نشون بده.
چی بگم، ولی بهش فکر میکنم. همین امروز یه زنگ بهش میزنم و یه جلسه خصوصی باش میذارم.
خوبه.
راستی دایی یه ایمیل برامون اومده بود از استان کرمان برای معرفی صنایع دستی روستا، دیدی؟
نه الان نگاه میکنم، اجازه بدیم.
خیلی شما نگاه کن، منم یه زنگ بخزایی.
باش.
بله
الو سلام فریبرز جان، چطوری؟
به به آقای مجد، پارسال دوست امسال آشنا، دیگه ما شدیم فریبرز.
فریبرز بهونه نیار. خب مگه چه اتفاقی افتاده؟ تو خودت سر ناسازگاری گذاشتی.
حسام شراکت ما با هم دیگه فایده ای نداره، ما باید راهمون از هم جدا کنیم.
این چه حرفیه؟ ببین به نظرم ما باید بیشتر با هم حرف بزنیم.
مگه حرفی هم مونده؟ اختیار تام دادی به خواهرزادت سعید. انگار نه انگار اون شرکت با مجوز من پا برجاست.
تو اشتباه میکنی.